السلام علیکم، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جمشید حبیب زاده هستم. در این یک ساعت از برنامه خبری رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزیر داخله گفته تعداد از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی برای خود در افغانستان پایگاه بسازند. وزارت دفاع افغانستان خبر داده که مشکلات زیربنایی نیروهای هوایی تا حد برطرف شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما قبل از این همه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم. تا دقایق دیگر در خبرهای بیرون از کشور میشنوین که اردوی پاکستان گفته در حملات هوایی جت‌های این کشور در وزیرستان شمالی حداقل 20 شورشی مظنون کشته شده اند. وزیر خارجه آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است، ولی اکنون همکارم ویدا برکی خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش می‌کند.
این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که رسانه‌های داخلی باید با اتحاد و یکپارچگی در راستای تقویت بیشتر آزادی بیان گام بردارند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. آقای غنی این مطلب را در دیدار با شماره از شخصیت‌های سیاسی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت اداری مشران و جرگه ابراز داشت. در اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده است که هر گونه تصمیم در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات ولسی جرگه در مطابقت با قانون اساسی انجام خواهد شد. این در حالی است که شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه بار دیگر از حکومت خواستند تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص نماید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که رسانه های داخلی می توانند با اتحاد و یکپارچگی در راستای تقویت بیشتر آزادی بیان گام بردارند. آقای کرزی این مطلب را در نشست افتتاح اتحادیه رادیوها و تلویزیون های افغانستان امروز در کابل ابراز داشت. در اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی آقای کرزی به نشر رسیده، روی تولید برنامه های با کیفیت و حفظ ارزش های فرهنگی و تاریخی کشور از سوی رسانه ها تاکید شده است. در اعلامیه آمده که اتحادیه رادیوها و تلویزیونهای افغانستان با آقای کرزی پیشنهاد کرده تا ریاست افتخاری این اتحادیه را بر عهده گیرد. و خبر اخیر این که وزارت داخله افغانستان میگوید که برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی آمادگی کامل دارد. نورالحق علومی وزیر امور داخله امروز در نشست ارائه برنامه 100 روز کار این وزارت گفت که برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی کارمندان مسلکی را استخدام کرده است. بر اساس این برنامه اتباع افغانستان در بدل تذکره‌های کهنه تذکره‌های جدید دریافت خواهند کرد و همه مشخصاتشان در سیستم کامپیوتری راجستر خواهد شد. با گفته مقامات تذکره های الکترونیکی مانند یک کارت خواهد بود که نه تنها خصوصیات دورنده تذکره در آن محفوظ خواهد بود، بلکه از این کارت برای گرفتن لایسنس و جواز سیر رانندگی و همچنان رای دادن نیز استفاده خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
سلام، این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در عملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 20 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اداره عامه اردوی پاکستان به نشر رسید آمده است که این عملات هوایی امروز در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان انجام شد. اردوی پاکستان از ماه جون 2014 میلادی به این سو عملیات نظامی را در منطقه وزیرستان شمالی آغاز کرده است. اردوی این کشور ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی تا حال 1300 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. به گفته اردوی پاکستان 90% وزیرستان شمالی از وجود شورشیان پاکسازی شده است. اردوی اوکراین میگوید در جریان 24 ساعت گذشته 6 نظامی در شرق این کشور کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اندری لینسکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز تا یک نشست خبری گفت نظامیان اوکراینی در اثر شلیک جدای طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. با وجود امضای توافقنامه آتش بس میان کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه، روزانه از خشونت ها در شرق اوکراین گزارش می شود. کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه همدیگر را بر رعایت نکردن این آتش بس متهم می کنند. سازمان ملل متحد می گوید از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین تا حال 6400 نفر کشته و 1 میلیون نفر بیجا شده است. وزیر خارجه امریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده است. جان کری که به دلیل شکستگی پایش برای 10 روز در شفاخانه بستر بود، دیروز پس از بیرون شدن از شفاخانه گفت در روزهای آینده کاملا در مذاکرات هسته‌ای ایران مشغول خواهد بود. وی در بیرون شفاخانه بوستون به خبرنگاران گفت
او
میگوید امروز یک گفتگوی طولانی در مورد ایران داشتم و من با تیم خود در وینا صحبت کردم و طور کامل در این مذاکرات مشغول خواهم بود. در حال حاضر هم هستم و به هدف پیشبرد این مذاکرات در روزهای نزدیک به وینا سفر خواهم کرد. انتظار می رود که جان کری وزیر خارجه امریکا پس از اشتراک در مذاکرات استراتژیک اقتصادی با چین که قرار است از 22 تا 24 جون در واشنگتن برگزار شود، برای اشتراک در مذاکرات هسته‌ای ایران به وینا سفر کند. سازمان صحی جهان WHO میگوید ممکن تعداد کسانی که به ویروس مرس در کره جنوبی مبتلا شدند افزایش بیابد. مرس یک ویروس سندروم تنفسی بوده که سیستم تنفسی را مورد حمله قرار می‌دهد. تا کنون 138 نفر در کره جنوبی به این مرض مبتلا شده و از جمله 14 نفرشان جان باختند. ویروس مرس در کره جنوبی در 20 ماه می سال جاری برای اولین بار در یک تاجر تشخیص شد که از سفر آسیای میانه بازگشت کرده بود. ویروس مرس اولین مرتبه در سال 2012 میلادی در عربستان سعودی شناسایی شد. ایالات متحده امریکا اعلان کرد که 6 زندانی از زندان گوانتانامو به عمان انتقال داده شدند. این تازه ترین گام در تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما برای بستن این زندان به حساب می آید. بسیاری زندانیان بدون اتهامات یا محاکمه در اینجا در توقیف به سر می برند. وزارت دفاع امریکا می گوید تمام این 6 زندانی یمنی های هستند که پیش از 1 دهه در توقیف بودند. آنها امروز به عمان رسیدند. این اولین انتقال زندانیان از زندان گوانتانامو در ظرف 5 ماه است. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیش در آشیه افتتاح مسابقات المپیک اروپایی در باکوی آذربایجان ملاقات کرد. در این ملاقات که گفته می شود در عقب دروازه های بسته صورت گرفت، بر اساس گزارش ها روی بحران سوریه مسائل مربوط به انرژی و ساخت یک پایپلاین گاز که می تواند گاز روسیه را به ترکیه انتقال دهد صحبت شده است. پایان سرویس خبری و حالا پیشگوی وضعیت آب و هوا را از همکارم لیزا ایدری بشنوید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 17، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آسمان نیمه آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 9، آسمان آفتابی.
از این که با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. تعدادی از شورشیان تلاش دارند که زیر نام داعش در افغانستان برای خود پایگاه بسازند.
هدف عمدهشان عبارت از این است که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند، این کشورهای منطقه میفهمند.
صدای وزیر داخله بود. همچنان نورالحق علمی گفته که همکنون 12 ولایت افغانستان تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به زونهای کشور آغاز کرده اند. شمار از اطفال فقیر امروز در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان توجه جدی حکومت به وضعیت زندگیشان شدند.
خانه مادر مریض است، مکتب رفتن میتونم، سپندودی میکنم، به خانه اکتو کنان میبرم.
و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که کیها ده ها شاگرد یک مکتب دخترانه را در هرات مسموم کردند. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که با ما هستین. وزیر داخله افغانستان میگوید تعداد از شورشیان تلاش میکنند تا زیر نام داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور پایگاه ایجاد کنند. نورالحق علمی روز شنبه در جریان تشریح برنامه های صد روز نخست کارش در کابل گفت این افراد شامل شورشیان تاجیک، ازبک، قرقیز، چچن، ترک و ایغور ها اند. در این حال آگاهان امور میگویند چگونگی حضور گروه معروف به داعش در افغانستان باید بررسی شود. این اظهارات در حال صورت میگیرند که به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان گفت که ظهور و گسترش داعش در افغانستان میتواند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه سازد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزیر داخله افغانستان میگوید شماری از شورشیان میخواهند به خاطر بقایشون در این کشور بیرق داعش را بلند کرده و از این طریق برای تمویل خود منابع جستجو کنند. نورالحق علمی روز شنبه در جریان تشریح برنامه های 100 روز نخست کاریش در کابل گفت باید ظواهر این شورشیان مطالعه شود، اما گفت که این افراد شامل شورشیان تاجک، ازبک، قرقیز، چچن، ترک و ایغورند. وی گفت این افراد تلاش میکنند تا از موقعیت جغرافیایی و شرایط فعلی امنیتی افغانستان سود برده و با ایجاد پایگاه با ریشه هایشان که در بیرون از این کشور قرار دارد روابط برقرار کنند. آقای علمی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان اجازه نمیدهند تا آنان به اهدافشان برسند، اما روی ایجاد همکاری های بشایبه و عملی کشورهای منطقه در این راستا تأکید کرد.
حال فقط یک تعداد در این جمع گویا میخواهد نشان بده که ما نمایندگی از داعش میکنیم تا یک آدرس باشه که از اون منبع هم اینا تمویل شود. هدف عمدهشان عبارت از این که اگر پایگاهی را در افغانستان ایجاد کنند و از این منابع استفاده کنند، این کشورهای منطقه میفهمه. ما خود سپر قرار دادیم که از خاک ما علیه هیچ کشور کس استفاده سو نکنند و فقط در این راستا ایجاب همکاری های بشایبه و عملی را میکنند. اگر از سرحد یک بار اینا گذشتند، یقین کامل داشته باشند در هیچ نقطه دنیا اینا را باز کس دیگه استاپ کرده نمیتونه.
این اظهارات در حال بیان میشود که به تازگی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که ظهور و گسترش داعش در افغانستان میتواند خطرات جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازد. آقای کرزی در مصاحبه با تلویزیون آرتی روسیه گفته است که اگر در آینده داعش در افغانستان ظهور یافته و نیرومند شود، به این معنی است که از حمایت خارجی ها برخوردار است. وی گفت که هدف این گروه بی‌ثبات ساختن منطقه و به خصوص کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه است. قبل از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حضور گروه داعش در افغانستان را تایید کرده، اما گفته که فعالیت های این گروه بسیار محدود است. اخیراً وزیر معادن و پترولیم افغانستان نیز گروه داعش را یک تهدید جدی برای معادن افغانستان خوانده و گفت که این گروه به منابع طبیعی این کشور چشم دوخته است. در این حال تحلیلگران امور سیاسی میگویند ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که افغانستان خود هدف گروه دولت اسلامی معروف به داعش است و یا اینکه از این کشور به عنوان یک پل برای رفتن به آسیای میانه استفاده می شود. روح الله امین یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جنگ و مبارزه جهانی با گروه داعش صادقانه است، پس باید منابع تمویل این گروه که سبب تقویت آن می شود شناسایی و هدف قرار گیرد.
متاسفانه باور بسیار قوی است که کسی مثل استان سعودی پشت سر تمویل این گروه هست. از طرف دیگر این گروه با دستیابی که به منابع بسیار کلان اقتصادی در عراق و سوریه پیدا کرده منابع تمویل خودش ایجاد کردم. اگر جنگ با این رژیم صادقانه است، چرا منابع تمویلش؟ چون فقط داشتن نفت کافی نیست، این نفت باید به کسای بفروشه داعش. او خریدارش کیها هستن؟ این پول با چه مدرک و متدی تبادله میشه؟ یعنی سوالی است که من فکر میکنم قدرت‌های کلان دخیل میسازه.
عده‌ای از کارشناسان نگرانی ها در مورد حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در افغانستان بجا دانسته و میگویند به دلیل ضعف در نهادهای امنیتی افغان احتمال حضور و رشد داعش در این کشور زیاد است. با باور برخی آنان افغانستان بازار خوب مصرفی برای تولیدات فکری و عملی گروه داعش است، اما مقامات حکومت وحدت ملی بارها گفتند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا گروه دولت اسلامی در افغانستان جای پا یا پناهگاهی پیدا کند.
همچنان وزیر داخله در همین نشست در کابل گفت که در حال حاضر 12 ولایت افغانستان تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. در این حال آگاهان امور نظامی میگویند که ضعف و ناتوانی در سکتور امنیتی سبب خواهد شد که حکومت بخشی از جغرافیای کشور را از دست بدهد. فریبا واحدی در این مورد گزارش میدهد.
با آغاز حملات بهاری طالبان مسلح بر افغانستان، بیشتر مناطق این کشور در مقایسه به گذشته با تهدید جدی امنیتی روبرو شده است. چنانچه نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان انگام ارائه برنامه‌های صد روز آینده کاریش گفت که هم‌اکنون 12 ولایت تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد.
در این شورون 12 ولایت ما تهدید درجه یک و 9 ولایت ما تهدید وسط داره. باقی ماندهشان وضع نرمال است، اما مانعی نداره که وضع نرمال در این تحرکات دشمن وجود نداشت. دیگه اولان کلتان ولایتی که امروز در خط اول عجیب که در اونجا تهدیدات درجه یک از کل ما میفاید.
آقای علومی گفت که ولایات هلمند، قندهار، زابل، غزنی، ولایات شرقی و هم سرحد با پاکستان در رده تهدید درجه اول قرار دارند و گفت که هنوز تهدیدات بلند به شمال کشور نفوذ نکرده است. ولایات هرات، غور، کاپیسا، بادغیس، فاریاب، پروان و برخی ولایات دیگر در قطار ولایات تحت تهدید متوسط قرار دارند. در حالی که گفته می شود کابل و بیشتر ولسوالی های آن ناامنند، اما وزیر داخلی افغانستان می گوید که کابل از میان ولایات نرمال است. نورالحق علومی گفت که شهرهای کشور آسیب پذیرند و به رسیدگی و هماهنگی لازم نیاز دارد. با گفته وی وزارت داخله تلاش می کند که سرحدات کشور را به شکل درست تحت کنترل خود قرار دهد تا مخالفان نتوانند به داخل کشور بیایند. وزارت داخلی افغانستان در حال از تهدید بلند امنیتی در چندین ولایت خبر می دهد که به اساس معلومات وزارت دفاع هم‌اکنون ولسوالی ناوی غزنی، خاک افغان زابل و دیشو و بغران ولایت هلمند در تصرف طالبان مسلح قرار دارند. در این میان آگاهان امور نظامی می گویند که ضعف و ناتوانی در سکتور امنیتی سبب خواهد شد که نیروهای افغان حالت دفاعی را اختیار کنند و حکومت بخش جغرافیای کشور را از دست دهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان.
متاسفانه دولت برنامه هایی را که باید عملی میکرد میداشت تا اکنون برش نپرداخته. از یک جانب اختلافات داخلی در درون نظام سیاسی افغانستان که هر روز مشروعیت نظام زیر سوال میبره و ایره تضعیف میکنه. ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان آنگونه که فکر میشد یک اصلاحات خوب در نظام امنیتی افغانستان به وجود خواهد آمد.
پیش از این اعضای ولسی جرگه نیز گفته بودند که ضعف مدیریت در سکتورهای امنیتی و همچنان علایق سیاسی سبب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است. آنان گفتند تا زمانی که حکومت در برابر مخالفان مسلح موضع روشن نداشته باشد و نیروهای امنیتی در امر مبارزه با هراس افغانی بیشتر بسیج نشوند، از ناامنی‌های جدی در کشور کاسته نخواهد شد.
تشکر که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکلات زیربنایی در بخش هوایی تقریبا برطرف شده است. برخی از مسئولان این وزارت روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که تلاش ها به هدف رفع تمامی مشکلات در بخش هوایی اردوی ملی جریان دارد. در این حال یک تن از کارشناسان نظامی میگوید که اخیرا نیروهای هوایی کشور به اثبات رسانیدند که در وضعیت خوب قرار گرفته اند. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که همواره نگرانی هایی درباره وضعیت نیروهای هوایی افغانستان مطرح بوده، وزارت دفاع میگوید که مشکلات زیربنایی در این بخش 90% حل گردیده است. محمد دوران، معاون لویدرستیز در امور قوات های هوایی این وزارت، روز شنبه تای نشستی در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز سال جاری خورشیدی در بخش هوایی دستاوردهای خوبی داشتند. آقای دوران افزود که در برخی موارد مانند بخش های محاربه‌ای و استخدام قوه بشری هنوز هم با چالش های روبرو اند.
در قسمت زیربناها مشکلات قوای هوایی فکر میکنم که اضافه تر از 90% حل گردیده. تجهیزات تیاراتی که ما در اختیار قوای هوایی داره طابق پلان فعلا در کل بخشا ما پلان تطبیق شده. در قسمت حمایه نزدیک واقعا چالش های وجود داره و فعلا راه حل ازیرا با شخص رئیس جمهور تحت کنترل خود گرفته.
آقای دوران گفت کار اعمار زیربناهای هوایی در کابل، قندهار، شیندن و هرات تکمیل گردیده و در مزار شریف و گردیز ادامه دارد. به گفته وی ایجاد پوهنتون هوایی، مدافع هوایی و میدان تعلیمی شیندن می تواند در آینده نیروهای هوایی را خودکفا سازد. وی می گوید در حال حاضر نیروهای هوایی نه تنها در داخل کشور تعلیم می بینند، بلکه شماری از محصلین در آمریکا، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا و شماری از کشورهای دیگر مصروف تعلیمات هوایی هستند. در این حال اسحاق حتمر، یک کارشناس امور نظامی، می گوید که نیروهای امنیتی در این اواخر با راه اندازی عملیات های موفقانه بدون همکاری ناتو به اثبات رسانیده که نسبت به قبل در وضعیت بهتری قرار دارند.
من فکر میکنم که در 3 ماه گذشته نیروهای هوایی ثابت ساختند که بدون نیروهای خارجی و پوشش هوایی میتوانند دشمن را شکست دهند. تا حال ما به حدی نرسیدیم که با کشورهای همسایه و منطقه رقابت کنیم، اما اگر تجهیزات دست داشته به صورت درست مدیریت شود میتواند فضای هوایی قوی تر ایجاد کند.
آقای اتمر میافزاید که حکومت باید ظرفیت نیروهای هوایی را بلند برده و نیازهای اساسی این نیروها را به جامعه جهانی پیشنهاد کنند. با این هم مسئولان در وزارت دفاع تایید می کنند که برای خودکفایی کامل نیروهای هوایی به زمان زیادی نیاز است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
مسئولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل میگویند که به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهایی را به هدف مشوره با بزرگان قومی به زونهای مختلف کشور آغاز کردند. معین این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی نقش بزرگان قومی را برای تامین صلح در کشور مهم خواند. اعضای شورای عالی صلح افغانستان این حرکت وزارت سرحدات، اقوام و قبایل را تایید کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان انتقاد میکنند که در چند سال گذشته نقش بزرگان قوم در روند صلح از سوی نهادهایی که در این راستا کار میکنند نادیده گرفته شده است. محمد یعقوب احمدزی، معین این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت به هدف انسجام و برجسته ساختن نقش اقوام در راستای تامین صلح، سلسله سفرهایشان به زونهای مختلف کشور را آغاز کردند.
به این ما که تقریبا 5 شنبه جلسه داشتیم، جرگه داشتیم در ولایت نگرار، از لغمان، نورستان، کنر و خود نگرار قومی و هم اقوام، حتی اهل ونود هم خواسته بودیم به جرگه شرکت کردن. جرگه دیگه ما در 100 روزه که از دوزین ایراد کم باز میرم قندوز، از بغلان و قندوز و تخار و بدخشان در اونجا میخوایم. اهداف عمده ما ایست جنگ و مصیبت ها در افغانستان چرا خم بتانیم که یک راه حل برازی پیدا شود و مسئله مهم مسئله صلح است.
آقای احمدزی میگوید در جرگه ولایت ننگرهار که به تازگی برگزار گردید، حدود 700 تن از سران اقوام مختلف شرکت کرده و حمایتشان را از آغاز این پروسه اعلام کردند. در این حال معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان میگوید اخیراً مرکز تجمع اقوام محلی و سرتاسری را در کابل نیز ایجاد کرده و در نظر دارند تا چنین مراکز را به سطح زونها نیز ایجاد نمایند. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید از چند سال به این طرف کمیته های صلح در سطح ولایت فعالیت داشته و شماری از بزرگان در آن عضویت دارند. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، حرکت تازه وزارت اقوام و قبایل را تایید کرده، اما میگوید چگونگی فعالیت مخالفان مصالحه در افغانستان مسئله مغلق بوده و بیشتر به کشورهای منطقه و جهان تعلق دارد.
برای جریان مخالفین مصالحه یک جریان عادی نیستند که مردم عادی به این نقش موثر داشته باشند. مردم عادی با پشت سر که حمایت کنه او تاثیر خود داره. اما چون مثلا مغلق است و کشورهای همسایه تعلق داره، کشورهای منطقه همچنان کشورهای اساس جامعه جهانی که گفته میشه ناتو و امریکا، اما ما پالت وزارت سرحدات را تایید میکنم، در او باره کدام پیشنهاد و تردید نداریم.
تلاش ها برای تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان در حال ادامه دارد که قرار گزارش ها هنوز هم جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در برخی از ولایات این کشور ادامه دارد. مسئولان وزارت سرحدات اقوام قبایل تلاش های تازه این وزارت را برای ختم جنگ در کشور مهم خوانده و ابراز امیدواری میکنند که با آغاز این پروسه صلح در کشور تامین خواهد شد. اما برخی کارشناسان افغان بان که نقش بزرگان قوم در تامین صلح را خالی از مفاد نمیدانند، اما تاکید میکنند تا زمانی که مخالفان مسلح به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر نشده و کشورهای همسایه از حمایت آنان دست نکشد، تامین صلح در کشور کار دشوار است.
شنیدین که مسئولان وزارت سرحدات اقوام و قبایل گفتند که به خاطر تامین صلح در افغانستان سفرهای را به هدف مشوره با بزرگان قومی به زونهای مختلف کشور آغاز کردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر برخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را دونه.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر زیاد که با ما هستین. ده ها تن از اطفال فقیر افغان به خاطر تامین حقوقشان تظاهراتی را در کابل را اندازی کردند. آنها از حکومت خواستند تا زمینه تعلیم را برایشان مهیا سازد. این اطفال در حال درخواستهایشان را مطرح کردند که دیروز از روز جهانی منع کار اطفال در برخی از کشورها تجلیل به عمل آمد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
این بار برخی از اطفال افغان مانند بزرگسالان در سرک ها برآمده و درخواست هایشان را با صدای باریک مطرح کردند. آنها اطفال فقیر جامعه بودند که به خاطر تامین حقوقشان چنین شعارها را سر می دادند. در میان تظاهر کننده ها که بیشتر اطفال کارگر بودند، تاکید داشتند که باید زمینه کسب علم و دانش برایشان مساعد گردد.
اسم ما زرشاد، ما میخوایم که یک چیز جورشم، برخانه یک چیز ببرم. پدرم حسن میشه که فال کده، خانه مادر مریض است، مکتب رفتن میتونم، سپندودی میکنم، برخانه یک توتنان میبرم، یک پارکم از بیادرایم است.
اطفال کارگر یک روز بعد از روز جهانی منع کار اطفال در کابل با راه‌اندازی نمایش و سر دادن شعارها از این روز تجلیل به عمل آوردند. این روز از سال 2002 میلادی به این سو همساله از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود و به اساس کنوانسیون این سازمان استثمار اقتصادی کودکان و کارهای شاقه بالای آنان منع می باشد. اما افغانستان و برخی دیگر از کشورهای جهان نتوانستند که این اصول را مراعات کنند. یک تن از کودکان افغان به اسم گران آقا برادیو زادی گفت وضعیت اقتصادی آنها خوب نبوده و پدرش بیکار می باشد و به همین دلیل وی در کنار سرک ها کار می کند.
اسم من گران آقا است. ما می خواهیم درس بخوانیم. ما نمی توانیم کتابچه و قلم بخریم. اما کاروبار نیست.
در همین حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید تعداد کودکان کارگر در کشور در مقایسه با سالهای گذشته 2% افزایش یافته و اکنون تعداد آنها به 2 میلیون تن رسیده است. واصل نورمومن معین این وزارت به رادیو آزادی گفت به خاطر محافظت از اطفال افغان یک استراتژی جدید در نظر گرفته شده که به اساس آن به تعلیم و صحت آنها توجه بیشتر صورت خواهد گرفت.
اگر آنها کودکان یتیم یا بی سرپرست باشند، وزارت کار و امور اجتماعی پرورشگاه دارد. برای آنها در آنجا زمینه تعلیم و تربیت فراهم است. آنها می توانند آنجا شامل شوند. بسیاری آنها با خانواده هایشان یک جا شدند.
علاوه بر این وزارت، ده ها مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان فعالیت می کنند.
و حالا از سحر لیوال میشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل درباره کدام موضوع بیشتر تمرکز شده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشون را به نگرانی ها در مورد گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی معروف به داعش و حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه اولش با خط درشت نوشته که ملیشه‌های پاکستانی زیر نام گروه داعش برخی مناطق در ننگرهار را تحت کنترل درآوردند. در مطلب آمده است که این ملیشه‌ها باشنده‌های مناطق خیبر پشتونخوا و اورکزای جنسی هستند. نویسنده نوشته که نیروهای امنیتی در ننگرهار از این مسئله غافلند و تصور می‌کنند که طالبان زیر نام گروه داعش فعالیت می‌کنند. در ادامه آمده که این ملیشه‌ها در جنگ با طالبان توانستند ولسوالی‌های اسپینغر، اچین، دوربابا و نازیانو را تصرف کنند. روزنامه اطلاعات روز مطلبی را زیر عنوان ایران با دادن پول و تجهیزات از طالبان حمایت می کند به نشر رسانیده است. در این مطلب به نقل از عبدالله یک قومندان طالب نوشته شده که گفته است هر زمان که با کمبود تجهیزات روبرو می شویم ایران از ما حمایت کرده و همه چیز را آماده می سازد. در این مطلب با اشاره به روزنامه غربی وال استریت جورنال آمده که ایران با این کارش دو هدف را دنبال می کند. یکی این که می خواهد بر ضد آمریکا اقدام کند و دیگر این که تلاش می کند تا از گسترش نفوذ داعش در منطقه جلوگیری کند. روزنامه چراغ با اشاره به تهدیدات در رابطه با گروه داعش در افغانستان نوشته که گروه داعش اکنون به معادن افغانستان چشم دوخته است. در این مطلب به نقل از داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان نوشته شده که داعش یک تهدید جدید برای معادن افغانستان است و این گروه میخواهد منابع مالی اش را از همین طریق تمویل کند. و روزنامه سرنوشت در مورد حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این حملات با هماهنگی با وزارت دفاع این کشور انجام میشود. در این مطلب به نقل از برخی آگاهان مسائل حقوقی آمده است که گفتند این گونه حملات خلاف قوانین بین المللی است. در ادامه آمده که در هیچ قانون افغانستان ذکر نشد که طیاره ها بی‌پیلوت آمریکا در کشور بمباران.
رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه شد. همکارم ویدا برکی سرخط خبرها را تقدیم می کند و سپس الیاس صالح تازه های ورزش را ارائه خواهد کرد.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خلای قانونی در کشور ایجاد شود. آقای غنی این مطلب را امروز در دیدار با شماره از شخصیت های سیاسی، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و هیئت اداری مشران و جرگه ابراز داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که رسانه های داخلی می توانند با اتحاد و یک پارچگی در راستای تقویت بیشتر آزادی بیان گام بردارند. وی در نشست افتتاح اتحادیه رادیوها و تلویزیون های افغانستان امروز در کابل این مطلب را اظهار کرد. وزارت داخله افغانستان می گوید که برای توزیع تذکره های الکترونیکی آمادگی کامل دارد. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی جت های این کشور حداقل 20 شورشی مظنون در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 6 زندانی از زندان گوانتانامو به عمان انتقال داده شدند. وزارت دفاع آمریکا گفت که تمام این 6 تن یمنی ها هستند و بیش از یک دهه در توقیف بودند. وزیر خارجه آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داده و گفته که در روزهای آینده کاملا در مذاکرات هسته‌ای ایران مشغول خواهد بود. اردوی اوکراین میگوید در جریان 24 ساعت گذشته 6 نظامی در شرق این کشور کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که ممکن تعداد کسانی که به ویروس مرض در کره جنوبی مبتلا شدند افزایش بیابد. تا کنون 138 نفر در کره جنوبی به این مرض مبتلا شدند که از جمله 14 تنشان جان باختند.
آینه روز ورزش.
با ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه قرار است افغانستان روز دوشنبه در مقابل تیم کامبودیا به میدان برود. نظر به معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی همچنان در میدان استادیوم سامنایمه مشهد برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که آمادگی ها برای این بازی شدیدتر از بازی گذشته ادامه دارد. این در حال است که در اولین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل تیم سوریه با تفاوت 6 در مقابل مسابقات المپیک اروپایی دیشب در شهر باکوی آذربایجان رسما آغاز شد. این بازی ها را در مراسم دیشب الهام علییف رئیس جمهور آذربایجان افتتاح کرد. در این مسابقات بیشتر از 6000 ورزشکار در رشته های آب‌بازی، بایسکل رانی، والیبال، جمناستیک، کشتی، تیراندازی، پهلوانی، بدمنتون، باسکتبال، بوکس، قایقرانی، شمشیرزنی، فوتبال ساحلی، جودو، کاراته، سامبو، فایر کردن، تکواندو، تنس روی میز و مسابقات سه‌گانه یا گروهی اشتراک کرده اند. مسابقات المپیک اروپایی با اشتراک 50 کشور از تاریخ 12 الی 28 جون دوام خواهد کرد. و در ادامه مسابقات کرکت 50 اوره جام الکوزای، تیم های پکتیا و لغمان به بازی نهایی را پیدا کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم لغمان با شکست دادن تیم ننگرهار و تیم پکتیا با شکست دادن تیم خوست به بازی نهایی این مسابقات راه یافتند. پای افزود این مسابقات با اشتراک 10 ولایت برتر کشور از 2 هفته قبل آغاز شده و روزانه 2 بازی انجام می شود. آقای هوتک گفت بازی نهایی این مسابقات روز دوشنبه میان تیم های پکتیا و لغمان انجام خواهد شد. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. قسمی که در خبرهای رادیو آزادی هم شنیدین، امروز 10 تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در مرکز شهر هرات به خاطر تنفس گاز مسموم شدند. مقامات محلی در این ولایت میگویند هیئت را به خاطر روشنایی بیشتر این موضوع موظف کرده، اما تا اکنون در این ارتباط کسی بازداشت نشده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
نگرانی خانواده های شاگردان مسموم شده سر و صداهای زیادی را در مقابل شعبه عاجل شفاخانه عضوی هرات ایجاد کرده بود و دکتران سراسیمه به تداوی مریضان پرداختند. گزارش های اولیه حکایت از این داشت که دست کم 50 تن از شاگردان اوناس لیسه استقلال در مرکز شهر هرات به خاطر تنفس گاز مسموم گردیدند، اما با گذشت تقریبا 2 ساعت از این حادثه مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات گفتند که این آمار به 83 تن افزایش یافته است. افراد مسموم شده شاگردان صنوف 9 تا 12 مکتب هستند. اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات میگوید تا کنون روشن نیست که این رویداد از سوی چه کسانی صورت گرفته است. آقای جامی گفت که هیئت را به خاطر تحقیقات بیشتر این قضیه تشکیل داده تا دلایل اصلی این حادثه روشن شود.
یک گاز فروشی هست که از این گازهای معمولی که برای خانه استفاده میشه، از خاطر نشت یک کپسول او میگن احتمال میره که او بوده باشه. ما به او قناعت نکردیم. اطمینان بدم برای شما که اگر چنانچه یک عمل تخریب کارانه بوده باشه، بسیار با جدیت به او برخورد خواهد شد و هر کجایی که باشه عامل او دستگیر خواهد شد.
بانک مقامات محلی تاکید میکنند که این حادثه ناشی از باز شدن کپسول های گاز یک دکان بوده است که در نزدیک این مکتب موقعیت داشته است، اما عزیز الرحمن سروری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات مخالفت خود را به این اظهارات بیان میکند. آقای سروری نسبت به وضعیت امنیتی مکاتب در داخل شهر و ولسوالیای این ولایت به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات امنیتی می خواهد که تلاش های بیشتری را به خاطر تامین امنیت مکاتب انجام دهند.
ما به عنوان مسئول معارف هرات می خواهیم بگویم که صدای معارف هرات بعد مسئولین امنیتی بشنوند و در قسمت تامین امنیت از اینا چی جانی چی در داخل مکاتب است چی در پلیسوری است، مسئولین امنیتی دقت جدی را داشته باشند که یقینا این برای ما نگران کننده است. ما می خواهیم برای شما بگویم اگر این تشییع گاز از داخل کوچه و ام گاز فروش می بود، لااقل یکی دو نفر از آویلین بعد سلام چیز می شود. من به این نظر هستم تقریبا 45 یا 50 نفر از شاگردان ما فعلا مسموم شده.
شاگردان مسموم شده روی بستر مریضی و آن هم پیش روی چشمان مسئولان محلی وضعیت ناآرام را سپری می کنند. آنان می گویند هوای کاملا مملو از گاز در داخل صنفای درسیشان وضعیت سی آنان را به اینجا کشانده است.
ما به صنف خودم یک دفعه بوی گاز اومد، هم میگیم ما صنف پیر شدیم، بعد از اون چند تایی که بودم اضاف کردم بسمم شده داخل صنف ها بودم بوی گاز شد، بیشتر از صنف ها بیرون شده، بعضم داخل صنف ها شیشته بود، من رقم هم میگیم افتاد، فقط داخل صنف ها بود، بیرون از مکتب نبود و گاز.
حالا این وضعیت نگرانی شدید خانواده ها را به همراه داشته است. آنان هشدار میدن در صورتی که دولت افغانستان تدابیر جدی امنیتی را در مکاتب این ولایت اتخاذ نکند، دخترانشان را از مکاتب بیرون خواهند کرد.
دولتی به خدا را خیبره بدین امنیت به چه مردم ایتمی کنه.
باید امنیت مکتبه گرفته شه، مردم هم برای امید دو به اولاد خوب مکتب ری میکنه.
هرچی که بچه اسلام یک دیگه بکشته، هرچی که دختر جوان رو بکشته، نیمه دیگه مطبع داره نیم دولت مطبع هم نمکنه بچه ها خوک دیگه برای.
گرچه از آغاز این حادثه تا کنون تغییراتی در افزایش ارقام شاگردان مسموم شده به وجود آمده، اما مسئولان در شفاخانه میگویند این آمار همچنان در حال افزایش است. این رویداد در حال صورت میگیرد که حدود 2 ماه قبل حدود 160 تن از شاگردان یک مکتب ذکور در مرکز شهر هرات به دلیل آنچه استفاده از مواد خوراکی شورنخود فاسد شده مطرح شده بود مسموم شده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدیم که امروز دهاتن از شاگردان یک مکتب دخترانه در مرکز شهر هرات مسموم شدند و پلیس گفته که تحقیقات در زمینه جریان دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دگاه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. مسئولان اردوی ملی مستقر در فاریاب میگویند تیم انجینری کشف و تطهیر ماین لوای اول قلعه اردوی 209 شاهین طی 2 ماه اخیر توانسته است که بیشتر از 40 حلقه ماین را در ولسوالی های مختلف این ولایت کشف و خنثا نماید. به گفته مسئولان اردوی ملی اکثریت ماین ها از نوع ریموت کنترل بوده است. این در حال است که با وجود این همه فعالیت های تیم انجینیری، انفجار ماین ها همواره جان افراد بیگناه را در این ولایت میگیرد. چنانچه انفجار ماین چسبکی در ولسوالی شیرین تگاب اخیرا 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این مورد همکارم رحمت الله رها گزارش تهیه کرده است.
مقام های لوای اول قلعه اردوی 209 شاهین در فاریاب میگویند با کشف و خنسا ساختن 42 عدد ماین طی ماه‌های اخیر توانستند از حادثات خونباری جلوگیری به عمل بیاورند. جگرن محمد رضا رضایی مسئول روابط عامه لوای اول پیاده در صحبتی با رادیو آزادی درباره گفت:
منصوبین لوای اول پیاده قلعه اردوی 209 شاهین مستقر در ولایت فاریاب طی 2 ماه اول سال جاری طی فعالیت های شبانه روزی که داشتند به تعداد 42 حلقه ماین کارگزار شده مخالفین مسئله دولت کشف و خنثا نمودند و از حوادث دلخراش انفجاری و تروریستی در صحه مسئولیت وظیفه‌ایشان جلوگیری نمودند.
آقای رضایی می افزاید این تعداد ماین در ولسوالی های مختلف ولایت فاریاب پس از کشف از بین برده شده است.
بیشتر این ماین ها که عیار به سیستم ریموت کنترل بود در مربوطات ولسوالی های دولت آباد، المار، قیصار و قرماج مخالفین مسئله دولت به منظور هدف قرار دادن های گیزنی در ولایت افغان و به خاک و خون کشاندن مردم بی دفاع ما کارگزاری نبودند که خوشبختانه اردوی ملی را بعد قبل از انفجار کشف و خنسا نبودند.
با وجود آن که اکثر ماین های کارگزاری شده در مناطق مختلف توسط تیم های انجینری اردوی ملی و پلیس ملی کشف و خنسا می گردد، اما باز هم گاه و ناگاه انفجار ماین جان افراد ملکی، نظامی و دولتی را در مسیر شاهراها و ولسوالی های فاریاب می گیرد. چنانچه در انفجار ماین روز پنجشنبه در ولسوالی شیرین تگاب به شمول یک سارنوال 5 تن کشته و زخمی شدند. سید لقمان گهری که ولسوال شیرین تگاب در خصوص این رویداد میگوید:
سارنوال صرف محل احمد لوخان طبق معمول اینا در حالی که طرف وظیفه در حرکت بودن دشمن قبلن ماینی را ماین چسبکی را بوترشان جا بجا ساخته بود. نیمی را به ساعت 8 صبح ایار شده بودن دمی اصلا فجار میکنه. در اثر از اون سارنوال صرف احمد لوخان سارنوال زایی ولسوالی شهید میشن. دیگه 3 نفر از اوتوین موتر که یکی عمر صرف برق هست، دیگه یکی هم از کارمندای برق که از اون محل بوده و یک دکاندار دیگه از خارفشان اینا زخمی میشن و یک نفر هم از راگذارا زخمی میشن. در مجموع 4 نفر زخمی میشن، یک نفر سارنوال صرف شهید.
و اما این که چرا مخالفین مسلح دولت بیشتر دست به جاگذاری ماین ها میزنند، باز هم آقای رضایی در زمینه میگوید:
مخالفین مسئله دولت از این که جنگ برویاری با نیروهای امنیتی افغان نمیتونند که بکنند، بیشتر رو آوردن به کارگزاری ماین های کنار جدی.
به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، اکثریت ماین ها توسط افراد تعلیم یافته طالبان در خود فاریاب به منظور هدف قرار دادن قطار قوت های امنیتی و کارمندان دولتی تهیه شده و در مسیر راه های مواصلاتی جابجا می شود.
کاهش ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در افغانستان تعداد زیادی از مردم را نگران ساخته است. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم نگین جهان آرا بشنوین.
هرچند افغانستان بانک علت کاهش ارزش پول افغانی را مرتبط به افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی خوانده، اما این مشکل نگرانی صرافان و کارشناسان امور اقتصادی را برانگیخته است. اتحادیه صرافان کابل میگوید ده افغانستان بانک برای اینکه مورد انتقاد قرار نگیرد تاکید میکند که نرخ دلار در بازارهای جهانی افزایش یافته است. خان محمد باز رئیس این اتحادیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
صرافای ما همه روزه به خاطر از اینکه افغانی نرخش خراب میشه، دیدگاهی خراب میشه، دیدگاهی خوب میشه، متضرر میشن. افغانستان بانک هر هفته 80 میلیون تا 100 میلیون تقریبا سایی دو ماه پیش در بازار ازاد دلار میخره و مقابل از افغانی میخرید. فعلا همین سطح فروشات بانک در مقابل افغانی که دلار میفروشن بسیار زیاد کم شده، یعنی از 30 تا 40 میلیون هر هفته در بازار ازاد یا دلار میفروشن. یعنی باعث ازی شده که افغانی ثبات خود از دست بده.
با گفته آقای باز، اگر در افغانستان بانک برای ثبات پول افغانی در مقابل اسعار خارجی تلاش نکند، ممکن است شماری از صرافان کار خود را ترک کرده و این مسئله مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. اتحادیه صرافان کابل در حالی از کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ابراز نگرانی می کند که از چند هفته بدین سو نرخ دلار در مقابل افغانی در حال افزایش است. در حال حاضر به گونه بی سابقه 1 دلار با بیش از 60 افغانی در بازارهای کابل تبادل می شود. از سوی هم کارشناسان امور اقتصادی می گویند که سیاست نادرست و وضعیت امنیتی کشور نیز در کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی نقش عمده دارد. محب الله صافی یک مقام پیشین در افغانستان بانک بر رادیو آزادی گفت که با عرضه کردن دلار به بازار، مدیریت خوب و افزایش صادرات، قیمت افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت می ماند.
اینمی پولیتیکل اینستیبیلیتی که تا یک اندازه هستن، مثلا مسائل سیاسی پارلمان است و مقرری وزیرا بوده و توالی، اینمی سرش یک تاثیر منفی داره. مسئله صادرات افغانستان است. صادرات نسبت به سالهای قبلی کم شده و اگر کوشش اینمی جواد صادرات افغانی زیاد شد، انشالله یک تاثیر مثبت دارد.
تلاش کردیم نظر مقامات در افغانستان بانک را نیز در این مورد داشته باشیم، اما مقامات این بانک حاضر به پاسخدهی در مورد نشدند. اما چند پیش سرپرست این بانک که برای وضاحت دادن در مورد کاهش افغانی به ولیسی جرگه فرا خوانده شده بود، اظهار داشت که نرخ دلار در بازارهای جهانی بلند رفته است.
بسیار تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین و اکنون همکارم فروزان حبیبزاده برنامه هفتگی هوای تازه را پیشکش میکند. تشکر که با ما هستین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام صحتمند باشید. طرح چند سال پیش اعزام کارگران به قطر رسوی وزارت کار و امور اجتماعی و دلیل تحقق نیافتن این طرح در چی بوده در گزارش اول برنامه خود دانستیم. در گزارش دوم برنامه شما را با شکیلا آماج، دختر جوانی که با مشکلات اقتصادی راه تحصیل پیش گرفت و توانست در جامعه از خود یک شخصیت بساز آشنا می سازیم. آرزو می برم تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان گرامی، در طول بیشتر از 10 سال گذشته بیکاری با عنوان یکی از مهمترین معضلات اجتماعی افغانستان بیداد کرده و هزاران جوان به سوی ناداری و فقر کشانده و سرنوشت بخش عظیم مردم افغانستان، خصوصا جوانان و نوجوانان، به مسیر نامعلوم کشانیده. تنها در یکی از چوک‌های کابل صدها نفر منتظر کار هستند. از این میان تعداد کم شانس میابند تا کار گیر بیاورند و تعداد هم بدونی که پول بر نان خانواده خود به دست دارند به خانه بر میگردند. بیاین درد دل ایدشان با هم بشنویم.
ما
سید علی حسن ولد سید مرزا حسن هستم. تقریبا از صبحکی وقت اومدیم اینجا تا هنوز منتظر کار هستیم. در کار بریم هیچ کس ما رو در کار نمیبره. بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه پس میریم خانه. از دولت شکایت داریم که بر ما یک کاربار پیدا شه و مشکلات بیکاری حل شه.
نام ما قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک حاج یعقوب. دیشی من معلمی است، برای من معلمی موی سری نمیکنه. مجبور شده ام اومدم، میگه تو لیسانس نیستی. ما فارغ 14 هستم، برای من کار موی سر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا اومدیم ده یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، پی سرنوشت بیکار اینجا احساس است.
ماست کار نیست دادن افغانستان بدر افغانستان خو میبینی تا که چیز شده بدر اگه مقامات بالا بود اون خو بدر سرخان پیش هستی اگه بدر رسیم کنه و لغت نخوری نه این تک دوره شده این مجبور هستیم غریبی کنیم بریم دوزی کنیم والا متر نفرم بکشیم هر کار از سونه ماست چه میگیم از عزت فامیل خود بدر کارو نمیکنیم ما قلال دولت ما باشه خوب شه تو مردما سن مال فامیل 50000 رو بدی شونه برم نفقه اولادم جور میشه بدم ما یک مرد در مرد میرم مجبور است برای مردم بکنم مردم از توصیف بیکاری است ما مال 300000 دلار بدی ما میرم هر کار از سونه میکنم ما هم بر نفقه حلال جون میدیم.
چند سال پیش وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین برای کاهش مشکل بیکاری در کشور اعزام 5000 کارگر را به کشور قطر در نظر گرفته بود که ما هم در این مورد ده همو سال گزارش داشتیم. بیاین در این مورد از علی افتخاری سخنگوی این وزارت بشنویم که چی گفته بودند.
برنامه اعزام شاید در زودترین وقت ما شروع بکنیم که ما بعد از اینکه هیئت ما از قطر بر بگرده افرادی که بیکار هست از مرکز و ولایات دولت قطر بیشتر از ما افراد مسلکی خواستن تا افراد عادی، اما افراد عادی را اونا قبول کردن. در نهایت یک تعداد افراد عادی که دچار کدام مسلک و حرفه خاص هم نیست ما میپذیریم. در پالوی از اینکه یک نفر صاحب کار میشه، کسی که سر چوک استاد است یا یک جای دیگه بیکار هست صاحب کار میشه و از سوی دیگه پولی که از این درک به دست میاد، اول خوب مستقیم اما مشکلات اقتصادی فامیل زنو حل میشه، دوم این پول مستقیما وارد سیستم اقتصادی کشور میشه، یعنی پول از بیرون به داخل میاد.
شرایط جذب اعزام کارگران به کشور قطر چیگونه بود و کارگران کدام عرفه ها را باید بلد می بودن؟ بازم از آقای افتخاری میشنویم.
اونا چیزی که بر ما گفتن از ملا امام مسجد گرفته تا دکتر انجینیر، مثلا برق کار در بخش های مختلف در ساختمانی مثل سیمان کار و برق کار و نلدوان و اینا، خیاط، نجار، در بخش های مختلف اونا خواستن. این یک از ویژگی دیگه زیمی است که اینا از امو کارگر سر چوک گرفته تا انجینیر دکتر گفتن که اگر شما مثلا بتونین تامین بکنین ما میگیریم.
با باور شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، ناکارگی در اداره و مدیریت وزارت کار امور اجتماعی فرصت‌های زیاد مردم افغانستان هدر داد و هیچ گام برای رهایی کارگران از بیکاری و سرگردانی بر نداشت و اگر برنامه‌های آن طرح گردید هیچ گاه برای تحقق آن تلاش نشده. ما هم در این مورد با مسئولان وزارت کار امور اجتماعی در تماس شدیم و دلیل عدم اعزام کارگران به کشور قطر از خیر محمد نیرو رئیس عمومی قوای بشری و ایجاد کار ای وزارت پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم
اصلا پاسپورت من متاسفانه فاینال نشده بود اعزام کارگرها به قطر، یعنی ما ویزه دریافت نکرده بودیم از قطر که دلیل زیادتر سیاسی است تا تکنیکی دیگه. از اون لحاظ اونا ویزه ندادن برای ما و ما قادر به اعزامشان نشدیم. امسال تلاش ها جریان داره، وزیر سیب کار امده رئیس سیب جمهور یک سفر به قطر دارن دمی نزدیکی ها که احتمال داره دمی سفر اتصال توافقات صورت بگیره و موفق پس بین و خیلی بتانیم پروسه رو آغاز کنیم. یه شرکت های خصوصی روان میکنه و کسایی رو که ثبت نام کردن اینا باید از یک سکرینینگ شون دیده شده که اگر مطابق نو اردر از اینا هست که عرفه های رکوا نیاز دارن، کسایی که میرن باید او عرفه ها رو یاد داشته باشن، دیگه پایشون اینجا باید کلش تایید شده، بازباد از بین زینمی ها اونم تیداز رکونا کار دارن انتخاب خواد شد و روان خواد شدن.
اشتغال رابطه مستقیم با پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور داره و با او بسیاری از مشکلاتی که جامعه با او درگیر است حل میشه. پس به انتظار تلاش در عملی شدن اعزام کارگران نه تنها به کشور قطر بلکه به سایر کشورهای خارج باقی می‌مانیم.
از دریچه درخت می‌وزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی می‌شنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن که بی زحمت راحت نیست.
بله، شکیلا آماج دختر جوانی از ولایت وردک است که فعلا در یک پروژه خارجی USAID به همکاری وزارت تحصیلات عالی به حیث منیجر ارتباطات ایفای وظیفه میکنه. شکیلا از دوران کودکی بنا به جنگ‌های داخلی با خانواده مهاجر شده و راهی کشور همسایه پاکستان میشه. اوجا با پدرش با هزاران مشکلات اقتصادی و نبود کار مواجه میشه. اما با آن هم برای پیدا کردن لقمه نان پدرش تلاش میکنه و در ضمن مادرش هم خیاطی میکنه و مصارف خانه و مکاتب اونا را پیش میبرن. بیاین بیشتر حکایت زندگی شکیلا آماج از زبان خودش بشنویم.
ما 6 ماه بودم که وقتی ما کویته رفتیم و تا سال 2014 ما در کویته بودیم. به بسیاری مشکلات مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی بود. ما مهاجر بودیم در یک وطن بیگانه. و ما پدرم قانع بود که مکمل تحصیلات ما و دیگه مصارف خانه پوره شود. چون مهاجر بود و پاکستانی ها و حیث کارمند از او کار گرفتن بسیار مشکل بودن بشن. مادرم همراهشان همکاری میکرد، خیاطی میکرد. از خیاطی چیزی که پیداوار میبود پیسه میامد، او را در درس ما دوباره مصرف میکرد، چون ما 3 برادر همشیره بودیم و تا 3000 فیس ماهانه هر 3 ما بود و پالوی از او کار دست میکرد، چرم دوزی میکرد و اینمی آید پدر و مادرم میبود که ما تا صنف 12 درس خواندیم.
در این میان برخی از دوستان و اقارب به تحصیل دختر مخالفت نشان می دادن و به پدرش گوشزد می کدن که دختر به درس و تحصیل چی نیاز؟
من و پدرم می گفتن که دخترهایتان از مکتب بکشین، تحصیل از واج فایده ای نداره و فردا و آرسی می شه پشت بخت خود می ره و اونجا می خواد به کار به وظیفه نماندن. اینوی پیسر که به تحصیل اولادای دخترات مصرفی کنیم می ره نگاه که به خانه یک خانه بگیم، به خانه ما تلویزیون نداشتیم، یک تلویزیون بگیرین، یک ویدیو بگیرین و اولادتان. ولی پدرم همیش طرفدار تحصیل بوده و میره میگفتن که یک وقت من دوباره به وطن خود برمیگردم، وطن ما یک حالت نرمال مثل که پیش ازی بود، از حالت جنگ میبرایم و اونجا اولاد ما در مابین بی تعلیم بی تحصیل میمانه. و این مشکلات مادر پدره که به خاطر ما، به خاطر تحصیل ما و سپری میکردن دیده ما را یک روحیه کاری داد که ما همراه ازی را کمک داشته باشیم.
شکیلا آماج با همه مشکلات اقتصادی تحصیل تا صنف 8 پیش میبره و در این زمان کورس انگلیسی و کمپیوتر هم فرا میگیره و بالاخره ده موجه که کورس پیش میبره خود استاد انگلیسی و کمپیوتر میشه و کار میکنه و برای اولین بار ماش خود که 3000 کلدار پاکستانی باشه میگیره.
ماش اولی خود خانه آوردم 3000 کلدار بود که کتی ماش فعلی که هر چقدر زیاد باشه هیچ برابری کردن نمیتونه، چون یک احساسی خوشی بود. و پدرم آمد بالای سرم دست گذاشت و گفت که بچه‌ام این قدم اولتان است و شما بسیار پیش باید برید. و اونمو بود که پدرم، برادر کلانم، همشیریم، ما و مادرم کل ما یک جایی دست یک جای کده کار میکردیم و یک قدر کمایی خانه می آوردیم که دوباره اونمو مسائل اقتصادی خود، درس پیش خود و دیگر مصارف خانه را کلش با خود بگیریم.
شکیلا تحصیلات تا صنف 12 در کشور پاکستان پیش میبره و بعد از اینکه افغانستان آرام میشه دوباره به کشور برمیگرده. او بعد از سپری کردن امتحان کنکور بر رشته زبان ادبیات کامیاب میشه، اما بنا به مشکلات نمیتونه این رشته را پیش ببره.
ما امرای همشیره امتحانگاما جردوی ما پانتون ایندرا گاندی رفتیم امتحان دادیم که پانتون هند است در افغانستان و به رشته لسانس در اداره و تجارت کامیاب شدیم. بین 500 محصل ما به درجه دوم و همشیرین به درجه سوم کامیاب شد و در اول جون 2007 درس های ما شروع می شد. ولی قسمت دیگه چیزی بود که همشیرین در تاریخ 31 می 2007 به شهادت رسید و این مشکلات سر ما قسمت تاثیر کرد که فردایش پانتون ما شروع می شد و امروز همشیرین ما ترور شد. از خاطر از او تا یک سال ما درس خودم ماندم. دوباره رفتم و یک پانتون شخصی دیگه درجه لیسانس درس خواندم که دمی اداره و تجارت است، BBA Business Administration. بعد از او مصروف خود شروع کردم.
شکیلای که در دوران مکتب علاقمند ورزش می باشه باستگبال پیش می بره. بعد از زمن علاقه به ورزش کراتان پیدا می کنه.
یک روز ما طرف مکتب می رفتم، یک دختر با یک بچه خود که دست گرفته در را دیدم، هر دوش هم می رفت. از پشتش یک بچه نمی فهم چی گفت. خب این دختر پشت سر دور خورده یک لغت در این گردن عزیز زد و بچه پایین افتید، دو دندانش هم شکست و دختر پس شادر خود جور کردی. این طفلک از دست گرفت و در مطر بالا شد. این را دیدم و بسیار هیجانیشون خوش شدم که ما میتونیم و تشویق شدم و دیگه روز خانه اومدم به مادرم گفتم که من میخوام که من برای برادرم برم و کورس کارات شروع کنم. مادرم گفت شاید مزاق میکنه، خوش شروع کردم. فقط ما رفتم و صرف فامیل هیچ ممانعتی نبود، ولی بیبی ما چون همراه ما زندگی میکرد و طبعا خیالات و نمو سابقه را داشت، او کم ذره ممانعت نشان داد و به ضمن از اون مکمه خود اوگار کردم. زبانم اوگار شد تا یک ما گپ زدن نمیتونستم، چیز خوردن نمیتونستم و پس ناز بیبی رم بالا کردیم و دردم سر خود تحمل کردیم. خوی کارات را ماندم و بعد از افغانستان آمدیم، ولی همه میخوایم که یک ماحول باشه که اونجا ما آزادانه رفته بتانیم، که تینمی کلتور و فرهنگ فعلی خود ما بتانیم که در سی ورزشم پیشرفتگی داشته باشیم.
شکیلا آماج که به تلاش خود و حمایت خانواده سر پای ایستاد میشه میگه هر فرد چی دختر یا بچه به حیث انسان مسئولیت داره تا به خود، خانواده و جامعه خدمت کنه.
من به این فکر هستم که امی یک مثال برای او فامیلا است که او فکر میکنه که اگر دخترشان بیرون برای وظیفه کنه و یا بچهشان بیرون برای یا اگر خانمشان کمک کرده میتونه اگر او برای مردم خود چی گفت و اینمی هر قدم ماندن اینی ذهنیت مردم ما و شما رو تغییر میده.
شکیلا آماج که فعلا در حال پیشبرد ماستری در رشته اقتصاد و عضو جامعه مدنی هم میباشه، از اینکه خانواده در کنارش بوده و در راه تحصیل تشویقش کرده، از نگاه روحی یک نوع آرامش خاص احساس میکنه و در آینده میخواهد به یک مقام بلند برسه تا به مردم و جامعه کمک کرده بتانه. او از تجربه زندگی خود به دیگر جوانان و خانواده ها پیام داشت و گفت که هر فرد برای شخصیت سازی خود باید راه تأثیر پیش بگیره.
به خاطر شخصیت سازی خودشان کوشش بکنن. اگر به فکر بشنه که کسی دیگه میایه و امرای از او کمک میکنه، چیزی شدنی نیست.
پس با گفتن ای که اراده قوی، تلاش و کوشش دریچه پیشرفت هر جوان خواد بود، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه دادد. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و مدد کند.